و حالا از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده در قلمرو فرهنگ باشید.
آنچه بر تئاتر دینی گذشته. تئاتر به عنوان هنری برآمده و تکامل یافته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما شنونده های محترم تسلیت عرض میکنم. با برنامه در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 14. امیدوارم شما هم تا پایان ما رو همراهی بفرمید. میدونم این روزا فاصله گذاری اجتماعی ما رو نسبت به هم دلتنگ کرده، ولی خب چاره نیست. برعکس قبل، این روزا دوری و دوستی نشانه ی علاقه است. امروز میخوام در مورد یک کشف شخصی در مورد خودم صحبت کنم. چند وقت پیش یه مسابقه پخش میشد از تلویزیون که شرکت کننده ها باید سوالها رو بر پایه اطلاعات دینی و مذهبیشون جواب میدادن. مجری مسابقه هر سوالی که مطرح میکرد، منم از بین پاسخها یه گزینه رو انتخاب میکردم. اما فکر کردم که یه سری منابع معتبر هم تهیه کنم و مطالعه کنم که سرعت کسب اطلاعاتم رو ببره بالا. یکی از دوستام که از اون تماشاچیای قهار تئاتر بهم گفت چرا تئاتر دینی رو انتخاب نمیکنی؟ نمیدونم واقعا تئاتر دینی ظرفیت اینو داره که سطح اطلاعات مذهبی رو ببره بالا. نظر شما چیه؟ چرا تئاتر مذهبی ببینیم؟ تئاتر مذهبی چقدر در بالا بردن سطح اطلاعات ما مؤثره؟ طبق هر روزمون در قلمرو فرهنگ تنها نیستم و از همکاران هم خواستم که در بخش‌های مختلف همراه هم باشن تا به نتیجه درست درباره موضوع امروز، یعنی چرا تئاتر مذهبی ببینیم، برسیم. پس لطفاً تا ساعت 14 که قراره ما همراه شما باشیم، شما هم ما رو همراهی کنید. تجربه های تو، یعنی گزارشی که به همت سمیه نجفی تهیه شده رو قراره بشنویم. آنچه گذشته تاریخچه مختصر از تئاتر مذهبی که با صدای حسام مزینانی میشنویم. سعی کردم با دعوت کارشناس و مهمان مرتبط با موضوع عیار بحث امروزمون رو بالا ببرم. در کنار اینا چیزایی که خوبه بدونیم رو با همکار روزنامه‌نگار و محققم شهره احمدوند داریم و البته به روال هر روزمون با راهکارها و بخش بهتر از دیروز بحثمون رو به پایان میبریم. راستی تا یادم نرفته شما هم میتونید به سامانه پیامک ما 30558 پیامک بفرستید و یا با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 تماس بگیرید و به من بگید چرا تئاتر دینی ببینیم. این روزا که به انرژی هم بیشتر از قبل احتیاج داریم، شخصا از شنیدن صداتون خوشحال میشم، مخصوصا وقتی که با هم در مورد یه موضوع مشترک بحث و تبادل نظر میکنیم. بریم برای اولین بخش امروز و شنیدن تجربه های تو.
وقتی که تئاتر میبینیم اطلاعات مذهبیمون بالاتر میره و شناخت بیشتری نسبت به دینمون پیدا میکنیم.
من با توجه به اینکه مشغله زیادی دارم پیش نیومده که سراغ اصلا تئاتر برم، ولی قطعا تئاتر مذهبی برای مردم توی جامعه ملموس‌تر هستش، چون مردم بیشتر باهاش آشنا هستن و موضوعات مذهبی رو بیشتر میدونن و گاهی اوقات مثلا نکاتی پوشیده هستش مبهمه و سوالاتی توی مسائل دینی پیش میاد. قطعا تئاتر مذهبی به این قضیه کمک میکنه که آدم جوابشو پیدا میکنه.
به دلیل اینکه مسئله فرهنگ و پیشینه فرهنگی و بستر جامعه شناختی هر ملتی برای خودش بسیار ارزشمنده، تعزیه و شبیخوانی نوعی از هنره که میتونه بسیار تأثیر مثبت داشته باشه و ما ارتباط ویژه‌ای با این سبک از هنر برقرار میکنیم.
من زیاد تئاتر نرفتم، یعنی شرایط شهر ما جوری نبود که خیلی تئاتر توش باشه، ولی سال 98 دو تا تئاتر خیلی خوب توی شهر ما برگزار شد که یکیش یک جورای مربوط به مثلا موضوعهای مذهبی بود و خیلی ملموسانه ما هممون که اونجا بودیم ارتباط برقرار کردیم، چون بازیگرانش جوری نقش بازی میکردن که قشنگ مفهوم موضوع رو به ما میرسوندن. واقعا به نظر من تئاتر یک چیز زنده، یک آدم انگار در مکان، انگار در اونجا حضور داره.
تأثیر دیدن یک تئاتر چند برابر کتاب خوندن یا سخنرانی است، چون که بیننده ارتباط مستقیم با روایت برقرار میکنه و تأثیر ماندگاری خواهد داشت. و مزیت دیدن تئاتر مذهبی به نظر من این هست که افراد باید مکانی برای تخلیه روحی داشته باشن و تئاتر این فرصت رو به اونها میده. در مورد آموزش مذهبی به کودکان هم میتوان از تئاتر و تئاتر مذهبی بهره جست.
خب ممنونم از شما شنوندگان محترم که همراه ما بودید در گزارش سمیه نجفی. بله درست گفتید، طبق نظر شما هم تئاتر میتونه به قول خود تئاتری ها نفس به نفس مخاطب باشه. دیدن تئاتر میتونه حال آدمو خوب بکنه، اونم از نوع مذهبیش. باز هم بیشتر گپ و گفت دارم با شما، همراه من باشید. در طول برنامه پیامک بفرستید به 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و به من بگید چرا باید تئاتر مذهبی ببینیم. Thank you. احساس میکنم مطالعه کردن در مورد مسائل مذهبی بیشتر بهمون کمک میکنه. اما همین دوستم که تعریفشو کردم که خودش به من تئاتر مذهبی رو پیشنهاد داده بود، میگه اتفاقا این که در قالب قصه و تصویر با اتفاقای تاریخی مذهبی مواجه بشی، مطالب خیلی بهتر برات جا میفته و تو ذهنت موندگار میشه. نمیدونم، هنوز به نتیجه نرسیدم. به خاطر همین از دو میهمان بزرگوار دعوت کردم که امروز در برنامه در قلمرو فرهنگ همراه من باشن، گپ و گفتی بزنیم و به یک نتیجه مطلوب و مؤثر برسیم. سرکار خانم بهار ارجمند، هنرمندی که از یک خانواده کاملا هنری برخواسته. خانم ارجمند سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال شما و همه شنوندگان روبراه و برقرار باشه.
ممنونم ازتون، خیلی خوش آمدید. ما یک مهمان بزرگوار دیگه هم داریم، یک بازیگر و کارگردان تئاتر درجه یک و فوق‌العاده. آقای علی سلیمانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام آقای همتی، حالتون خوبه؟
ممنونم.
خانم ارجمند سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم جناب سلیمانی، خیلی خوشحالم که در این گفتگوی تلفنی صدای شما رو میشنوم بعد از مدت‌ها و این ایام کرونا که باعث شده همدیگه رو نبینیم اصلا، حداقل در جلوی تئاتر شهر.
زنده باشید.
خیلی ممنونم. به هر حال هر دو بزرگوار لطف کردید که وقتتون رو به ما دادید. بریم سراغ تئاتر مذهبی. خانم ارجمند از شما شروع بکنم. سال گذشته نمایش خاتون رو بازی کردین. نمایش پرکاری بود. طراحی صحنه و لباس و بازیگرا سنگین بود و استقبال خیلی خوبی هم شد. و شما هم به هر حال یک کار موفق ثبت کردید در پرونده‌تون. یک کار زرین و طلایی. خانم ارجمند بفرمایید تئاتر مذهبی اصلا چی هست؟ به چه نوع تئاتری تئاتر مذهبی عنوان میشه؟
من از آقای سلیمانی اول اجازه بگیرم که شما اول از من پرسیدید.
خواهش میکنم خانم ارجمند، شما
پاسخ بدم، ولی در حال چون نمایش خاتون رو اسپردید من جسارتا شروع میکنم صحبت. اول از همه اینکه من فکر میکنم در جامعه در مملکت ما اصلا تئاتر غیر مذهبی نداریم. یعنی ما این منفک کردن تئاتر مذهبی و تئاتر غیر مذهبی به نظرم در مملکت ما غلطه، به خاطر اینکه ما مگر تئاتری داریم که در اون اخلاق، حرف‌های درست، راه درست، کار خوب ترویج نشه؟ آیا مثلا ما در مملکتمون تئاتری داریم که خشونت رو ترویج بکنیم؟ تئاتری داریم که مثلا فرض کنید خودکشی رو بیاریم ترویج بکنیم؟ ما هر آنچه در مملکتمون روی صحنه میاد، چه تئاتر ایران، چه در از متون ایرانی باشه، چه غیر ایرانی، داریم توش یک حرف میزنیم، داریم یک رسالتی رو بیان میکنیم که قطعاً خارج از حیطه مذهب نیست.
بله،
من قویاً به این اعتقاد دارم. اما اگر بیان یه تئاتر میذاریم اسمش رو تئاتر مذهبی یا تئاتر دینی، در اون کار به شکل اخصر اشاره میکنیم به موضوعاتی که حالا در قالب یک واقعه داریم روایتشون میکنیم. به نظر من در مملکت ما تئاتر غیر دینی و غیر مذهبی نداریم، چون که حرفایی که داریم میزنیم همشون در چارچوب حوزه دینی هستن، در چارچوب اخلاق هستن، در چارچوب چیزی هستن که آیین ما به ما یاد داده، به ما آموخته و ما حالا سعی میکنیم اون رو بپرورونیم و در دل جامعه در واقع اون رو نشون بدیم.
بله، ممنونم از این تعبیرتون. جناب سلیمانی، نگاه شما به تئاتر مذهبی چگونه است؟ شما تعریفتون چیه؟
عرض کنم که ببینید تئاتر بین هنرها تنها هنریه که انسان به وسیله انسان برای انسان ارائه هنر میکنه. حالا این هنرمندی که به وسیله انسان برای انسان ارائه هنر میکنه، توی تئاتر مذهبی یا تئاتر دینی باید اون اعتقادات اون گروه حد جامعه هدف رو داشته باشه. تو اروپا هم از قرن هفتم هشتم که تئاتر چیز شد، یعنی عید پاک، اون سه روزی که حضرت مسیح مطلوب میشد، کتک میخورد، عذاب میکشید، شکنجه میشد، این سه روز رو عید پاک رو نمایشی اجرا میکردن. رفت رفت این تفرقی پیدا کرد تو همه کشور.
بله.
با اعتقادات خاص خودشون، اونایی که حالا در واقع دین یهود دارن، اونایی که مسیحیان، و بعد از قرن حدوداً 14 میلادی یه خود نمایش مذهبی توی کشور اسلامی هم رواج پیدا کرد. منتها نکته اینجا، هر کشوری نمایش وارد شد،
بله،
اسلام به هر کشوری وارد شد، ویژگی نمایشی نگرفت به جز ایران که پیشتر خودش داشت. بیشتر ویژگی دینی داشت، یعنی این که ما مثلا سوغشون رو پارالل کردیم با معیارهای مذهبی خودمون، سیاوشکشون یا مثلا نقالی رو که پیشتر بود، حالا روایت‌های مذهبی حوادث عاشورا و تولد مثلا حضرت حابیل رو، مبعوث شدن نوح و موسی و اینا رو ما کم کم پرده‌خوانی آوردیم یا نقالی آوردیم، همه اینا بود. یعنی که فکر میکنم تئاتر منطقی باید اون آرتیست، اون هنرمنده، یک شناخت ویژه‌ای از اون مذهبی که جامعه هدفشون هست.
بله.
ببینید، ما خدا انگاری، یعنی خدا باوری، وقتی خدا باوری رو شما دارید تبلیغ میکنید، بنابراین باید به یکی از انشعابات دینی یا ادیان ابراهیمی یا غیر ابراهیمی تسری بدید.
بله.
حالا توی اسلام که بخشی از بخش عمده ای از ادیان ابراهیمی درش خلاصه شده، حالا اون هنرمند باید یک نگرش خاصی به اون واقعی که داره روایت میکنه و معنایی که داره انتقال میده با هدف خاصی که سفارش کننده داره یا اون گروه اجرایی دارن. اکثر گروه های اجرایی توی ایران گروه هایی هستن که حالا یه تعلقات مذهبی و دینی دارن، بعضی هاشون اصلا در طول سال اصلا تئاتر کار نمی کنن، فقط مثلا دوره عاشورا، محرم، ماه رمضان، این موقع کار میکنن.
یعنی میشه بهشون اطلاق کرد که بازیگر تئاتر مذهبی یا کارگردان تئاتر مذهبی؟
بله، چون تخصصش اینه، اصلا تو اون فضا بزرگ شده، تو این کسی که تو کلیسا بزرگ شده، این کسی که تو مسجد بزرگ شده، این کسی که کنیسه بزرگ شده، این فضاها رو با خودش میاره و طبعاتش هم اعتقاداتش و میزانسن ها رو، سرمانی ها رو، مراسماشون رو، این آیین ها رو که مخاطب جامعه هدفش میدونه. ببینید، توی مراسم عاشورا همه میدانیم که اشقیا کیان، اولیا کیان، به تماشاگر نمیخواد توضیح بدیم اینو.
بله.
توی عید پاک، نمایش عید پاک، همه میدونن که یوحنا عسقریوطیه که مسیح رو لو میده و مسیح مصلوب میشه، میدونه اون بدمن آنتیگونیست مسیح، پروتاگونیست، میدونید چی میگن، اینجوری قهرمان و ضد قهرمان داریم، اینو نمیخواد توضیح بدی. ولی تو نمایش های دیگه باید توضیح بدی که این چرا بدمنه، این چرا آدم خوبیه، قهرمانه، چرا ضد قهرمانه. ولی ساعت مذهبی چون بکراند مخاطب یک گستره از اطلاعات هست، ما دیگه نمیخواد اون رو توضیح بدیم، فقط ما باید قصه رو دراماتیک کنیم.
بله. بله. خب برگردم به خانم ارجمند. تجربه اجرای نمایش خاتون رو شما داشتید، استقبال مخاطبان هم خیلی خوب بود. این استقبال از تئاتر مذهبی دلیلش چی هست؟ شما چی دیدید در اون اجراهایی که داشتید؟
ببینید، من نمایش خاتون البته 5 ساله که داره روی صحنه میره و این کار وقتی متنش رو دست من رسید دقیقا مقارن بود با زمانی که تقریبا من تازه پدرم رو از دست داده بودم و میدونید که پدر من حدود 15-16 سال نمایش خورشید کاروان رو صحنه می‌رفتن هر سال در ایام محرم و سفر و سالها من پشت صحنه این نمایش بودم، با این نمایش اشک ریختم، نیت کردم، به نیتم رسیدم، درد دل کردم و اصولا حالی که آدم سر این نمایش ها تجربه میکنه حال غریبیه، یک حال عجیبی که شما با کلام نمیتونید این رو توصیفش بکنید. نمایش خاتون اولین نمایشی بود که من تصمیم گرفتم بعد از نبودن پدرم در واقع کار بکنم و اولین کاری بود که من شروع کردم دوباره به روزگار هنریم برگشتم. اینکه به این دلیل قبول کردم نمایش خاتون رو، برای اینکه احساسم در این نمایش هم یک رسالتی بر عهده این نمایش هست، اون رسالت باید به گوش و دل مردم برسه و بشینه.
بله.
نمایش خاتون یک مزیت بسیار بزرگی داره، برام به شدت تئاتر قابل دفاعیه، چه به لحاظ کارگردانی، چه به لحاظ متن و چه به لحاظ بازیگرانی که میان روی صحنه کار میکنن و نقش آفرینی میکنن. اما نکته مهمش در اینه که ما همیشه در حالا تئاترهایی که اسمشو بذاریم مذهبی یک سری واقعه رو میبینیم که میدانیم اون واقعه چیست و چجوری اتفاق افتاده، اما هیچ وقت به این فکر نمی کنیم که این خاندان بزرگ، این خاندان عجیب به نظر من، با چه تفکری یک سری رفتارها را انجام دادن. در نمایش خاتون تلنگری زده میشه برای اینکه ما فکر بکنیم که این خاندان چقدر درایت داشتن در لحظات سخت، در لحظاتی که قلب ماها تاب حتی شنیدنشو نداره، ولی اونها تاب آوردن و بعد با درایت و با اندیشه، با اندیشه، با آینده نگری، با آینده نگری راهی که دوش هستن جهت بدن. و اینه که الان هنوزم که هنوزه ما این آیین و این راه و این راه روش رو در مسلک ها و در طرق های مختلف زندگیمون مانا میبینیم.
بله.
این بود که من نمایش خاتون رو قبول کردم، به خاطر اینکه دریچه‌ای در ذهن من باز کرد که من از اون زاویه تا به حال به واقع نگاه نکرده بودم.
بله
خانم، برای من این کارو میکنه، قطعا برای مخاطب هم این کارو میکنه.
بله خانم ارجمند، آقای سلیمانی، من یه سوالی به ذهنم رسید، اینو دوست دارم هر دو بزرگوار پاسخمو بدید. حالا آقای سلیمانی، ابتدا از شما بپرسم، در بخشی از فرمایشاتون در بخش گذشته فرمودید که بازیگران و در واقع کارگردانانی هستند که عنوان تئاتر دینی رو میشه بهشون اطلاق کرد. نظرتون درباره نسبت تخصص نمایشنامه نویسی، یعنی صرفا میخوام نمایشنامه رو بگم، با دانش نسبت به موضوعات ایدئولوژیک و دینی چیه؟ چون به هر حال شاهد هستیم، فکر میکنم شما هم تصدیق بفرمید، تولید و اجرای برخی آثار که به لحاظ تکنیکی و حتی اطلاعات تاریخی دارای ضعف‌های اساسی هستند. آیا دغدغه صرف برای تولید و اجرای کاری مذهبی کافیه؟
به نظر من کافی نیست، باید هر دو بال باید با هم بال بزنن، هم ویژگی اعتقادی باید داشته باشه، هم بلازه هنری باید کسبتی رو بگذرونه، فیلترهایی رو بگذرونه، یه تجربهی به وجود بیاد. مثلا یه نمایش رو شما مثال میزنم که هر دو بخش رو داره.
بله.
مثل نمایش پل آقای محمد رحمانیان. ببینید اصلا همه یه همیشه تو ذهن من این بود که بین دجل و فرات بوده دیگه، حادثه عاشورا. چجوری از فرات رد میشه میره اونور، در واقع اونور بین دوتا نه دو تا رود قرار میگیره امام حسین، باید از یه پلی رد میشده، چون از سمت مثلا مکه داره میره، این یه جوری باید یه مانع آبی رو باید رد میکرد، این رو دستمایه قرار میده. ببینید یک اتفاق بسیار منطقی که میره دنبال تاریخ، محمد رحمانیان میره دنبال تاریخ، مطالعه میکنه، میبینه آها یک
داره.
ایرانی بوده که این پل رو پیشنهاد میده به امام حسین، یه چیزی داشته، کارگر سیاه‌پوستی داشته.
بله.
اون هم باش همکاری میکنه و یک نمایشی تولید میشه.
آقای سلیمانی، یک چیزی به ذهنم رسید.
بله.
این همین حرکت، در واقع همین حرکتی که شما هم حالا قشنگ ذکر کردی، چه تأثیری میتونه بر اندیشه مخاطب داشته باشه؟ اینکه ما فقط صرفا کاری نکرده باشیم،
اولا زاویه نگاه مخاطب رو عوض میکنه، یعنی دیگه نمیاد صرفا تو هیئت گریه کنه، میاد تعقلم به وجود بیاره، یعنی شور و شعور با هم میشه، یعنی زمین که اعتقاد داره میگه اینجاشو فکر نکرده بودم، باریکلا چه ذکاوتی داشته امام حسین، چقدر حادثه پر پیچ و خمی بوده، چه ویژگی سیاسی داشته اون موقع، چقدر توی یک محاق عجیبی افتاده بوده امام حسین، و به قول خانم ارجمند چه تصمیم شگرفی گرفته برای این ماجرا. اینجاست که حسه دراماتیک هسته که اعتقاد داره تماشاگر.
بله.
ولی تکنیکش رو اونایی که میدونن و میتوانن تئاتر تولید کنن میفهمن که
بله.
چجوری اینو جذابش کنن.
بله دقیقا. خب من سوالو از خانم ارجمند هم بپرسم، نظر شما نسبت به این قضیه چی هست؟ اینکه ما صرفا کاری نکرده باشیم که اسمش تئاتر دینی باشه و چقدر میتونه روی اطلاعات شنونده تأثیر داشته باشه؟
ببینید به نظرم جناب سلیمانی اینقدر واضح و کامل و درست توضیح دادن که حرفای من یک کمی اتلاف وقته، اما نکته که فقط بهش اشاره میخوام بکنم اینه که اگر که این تعقل و این اندیشه در وجود نداشته باشه، در وجود یک نمایشنامه نویسی که میخواد یک اثر آینی و مذهبی تولید بکنه، دقیقا به اینجا میشیم چرا تئاتر مذهبی در کشور ما رو به افول بوده. یعنی ما چند سال دقیقا داریم تکوتو کارهای آینی رو و مذهبی رو میبینیم که دارن با اقبال مواجه میشن. چرا؟ به خاطر اینکه ما صرفا اومدیم یک واقعی رو روایت کردیم و لاغی نیومدیم تزریق اندیشه بکنیم، تزریق تفکر بکنیم، نیومدیم تاریخ رو ورق بزنیم و با در واقع ذره‌بین بریم نکاتی رو در بیاریم که اتفاقا اون نکاتن که اون واقعه واقع شده، و الا که خود روایت رو که قرار است که ما گریه بکنیم و عشق بریزیم و درد روایت همه میدونیم، یکی برامون تعریف هم بکنه همون اتفاق برامون میفته
و در نهایت اطلاعات مخاطب رو بالا ببره.
دقیقا. اصلا برای چی ما اصلا میخوایم تئاتر مذهبی رو کار بکنیم؟ به نظر من دلیلش اینه که میخوایم اون
آقای همتی
جانم
من یه نکته رو اضافه کنم با اجازه خانم عجبن.
خواهش میکنم بفرم.
ببینید همیشه ما بالای منبر شنیدیم که امام حسین شب عاشورا چراغ‌ها رو خاموش میکنه که هر کی میخواد بره.
بله.
ولی نکته میدونید چیه؟ من رفتم مأخذ رو پیدا کردم. ببینید چقدر امام حسین انسان بزرگوار اقیانوسه. ایشون چراغ رو خاموش میکنه، میگه هر کی حق و ناس داره باشه بره، چون شهیدم بشه فایده نداره. ببینید نگاه کن حرف امروزه ها، ببین حرف امروزه، آقا اگه بدهکاری نمیخواد بیای هیئت، برو بدهی تو بده، اگه حق و ناس به گردنته برو، برو اصلا به دردت نمیخوره اینجا،
دینه تو ادا کن. بله.
ببینید ببین الان حرف امروزه، آقا اختلاس داری پاشو به درد نمیخوره، آقا مشکل مردم رو حل نمیکنی به درد نمیخوری، تو به درد این تفکر عاشورایی نمیخوری تو.
بله.
ببین دقیقاً حرف امروزه،
کاملا درسته.
1400 سال گذشته و امام حسین 1400 سال به ما میگه آقا پول مردم رو نخور، اختلاس نکن.
پس در واقع ما باید به سمتی بریم که تئاتر مذهبیمون
حرف روز بزنه،
حرف روز، و در عین حال اطلاعات مفیدی رو به مخاطبش منتقل بکنه. امیدوارم که به هر حال این اتفاق بیفته، شاید هم خیلی از نمایشا قطعا همچین اهدافی رو داشته ولی بیشتر باشه.
من یه نمایشی کردم به نام مردی در آینه. مردی در آینه این که حضرت علی تو ماه رمضان آینه ایه که ما رو به خودمون نشون میده. حضرت علی کارشو کرده رفته. اون آینه ای که به من تو نشون میده، من یه تیکه داشتم این که تو یک حمام یه نفر میگه خوب شد حضرت علی کشته شد، چون اگر کشته میشد من باید اون 10,000 درهمی که برای ساخت دروازه گرفته بودم از حضرت علی باید برمیگردوندم بهش، خوب شد کشته شد. ببینید این موقعیت سیاسی و پیچیده اون موقع رو نشون میداد که حضرت علی با چه آدمهای جانوری در میان بوده، وسط بوده، و چجوری میتونست اینا رو مدیریت کنه. ببین
بسیار خوب.
این اتفاق شگفتیه.
بله.
تو وقتی به قول خانم ارجمند اون تصمیم بزرگ رو میگیره،
ما فرصتمون هم تموم شد،
کار شگرفی میکنه.
بله آقای سلیمانی خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون، براتون آرزو موفقیت میکنم، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید،
روزتون بخیر. خانم ارجمند از شما هم بی‌نهایت ممنونم، براتون آرزو موفقیت میکنم، سپاسگزارم، روز بخیر، خدا نگهدارتون. دو میهمان داشتیم، همراه من بودن در قلمرو فرهنگ، علی سلیمانی بازیگر و کارگردان تئاتر و بهار ارجمند. اما همچنان با قلمرو فرهنگ همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. ازتون سوالی پرسیدم، چرا باید تئاتر دینی ببینیم؟ 30558 0930 انتهای شمارهشون 3780 پیامک برامون فرستادن و گفتن تئاترهای دینی میتونه ما رو خیلی دقیق با جزئیات و اتفاقاتی که افتاده در مورد دینمون آشنا بکنه، اون هم به صورت یک نمایش زنده و بسیار دقیق.